سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تزکیه، جلسه دوازدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما سعی کردیم در جلسات گذشته با یک نگاه منطقی، با یک منطق عقلانی و با یک زبان و بیان حتی المقدور همه فهم، بدون اینکه درگیر اصطلاحات پیچیده علمی بشیم، سیری رو برای تحقق فرایند تزکیه ترسیم کنیم. مستقیما سراغ اصطلاحات دینی نرفتیم، گفتیم خودمون اگر باشیم فکر کنیم که چجوری انسان حرکت میکنه از نقطه صفر و میره تا نقطه اوج، با چه مراحلی مواجه میشه، با منطق طبیعی که انسان باش مواجه میشه حرف زدیم با هم، و تو هر منزلی دیدیم این که همون اصطلاحات فلان اصطلاح دینی میشه، این که اون یکی اصطلاح دینی میشه، این که اون یکی اصطلاح دینی میشه. اینجوری اصطلاحات مهم و مفاهیم کلیدی دین هر کدوم جان تازه‌ای برای ما پیدا کردن. دوستانی که بحث رو دقیق دارن پی میگیرن، این توضیح رو برای اون دوستان عرض کردم. حالا یک بار دیگه من سیر رو برمی‌شمارم با زبان خودمون، بعد برمیگردیم یکی یکی میبینیم هر کدوم از این منازل با خودم یکی از مفاهیم کلیدی دین ما یکی هستن. انسان بخواد به اوج برسه، رشد کنه، قدم اول با چی شروع میکنه؟ با بیقراری که در خودش درک میکنه. بیقراری یعنی که من نمیخوام اینجا باشم، من باید بهتر بشم. خدا انشالله دشمنان بیقراری ما رو بکشه. دشمنان بیقراری ما یه کاری میکنن ماها الکی خوش باشیم و قرار پیدا کنیم و غفلت داشته باشیم و متوجه درد بیدرمان خودمون نشیم. یک درد بیدرمان بیقراری درمان نداره. از نیستان چون مرا ببریده ان از نفیرم مرد و زن نالیدن. تا وقتی بر نگردم سر جای خودم من بیقرارم. این بیقراری منزل اوله. انشالله این بیقراری رو درک کنیم. این بیقراری با کدوم یکی از مفاهیم کلیدی ما هماهنگ بود؟ عقلانیت. آغاز عقلانیت، آغاز استفاده از عقل، چون عقل با آدم میگه باید بری به وضعیت بهتر، آیا بهتر از این نمیشه؟ عقل همیشه دوست داره وضع انسان رو بهتر کنه. عقل کارش اینه. عقل اجازه نمیده آدم آروم بگیره. عقل همون چیزیه که گناه نابودش میکنه. عقل همون چیزیه که هوای نفس نابودش میکنه. عقل همون چیزیه که خدا بنده هاشو که خلق کرد به عقل سپرد اول، بعدم پیغمبرای بیرونی رو فرستاد. به کار افتادن عقل، اون عقلی که تو قرآن شکایت کرد خدا اکثر هم لا یعقلون، همون عقل. ولی ما نگفتیم منزل اول عقله، گفتیم منزل اول چیه؟ بیقراریه که کار کرده عقل. در واقع دیگه نگفتیم منزل اول به کارگیری عقل است. تا یه وقت اون اصطلاحات رو وقتی مستقیما بریم استفاده بکنیم، نیست زیاد اون اصطلاحات شنیده شده، ممکنه احساس نکنیم یه معنای تازه‌ای میخواد به ما بده. خب از بیقراری شروع کردیم. منزل دوم چی بود؟ شما کمک بکنید. خب آدم بیقرار شد، باید جستجو کنه ببینه قرار کجاست. درسته؟ این جستجو با کدوم یکی از مفاهیم دینی ما خیلی سر کار داره؟ تفکر. وقت شما هم دیدید تو قرآن تفکر برای جستجوی هدفه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اولش میگه من مال اینجا نیستم، من نباید تو این وضعیت باشم، من پس برای کجام، من باید به کجا برسم. این درد بیقرار میکنه آدمو، این یعنی به کار گرفتن عقل. دوم بررسی میکنه، خب من بخوام بفهمم کجا برسم آروم بگیرم، باید از رو دست کی نگاه بکنم؟ از رو دست خدایی که عالم رو خلق کرده. خدای تو برای چی من آفریدی؟ بگو تا من به اون نقطه نگاه بکنم، تا من به اون نقطه برسم، تا قرار پیدا کنم. بگو به من تو برای چی منو خلق کردی؟ تو بگو برای چی عالم رو آفریدی؟ میشه تفکر، تفکر در فلسفه خلقت، تفکر در این که من چرا آفریده شدم. از نظر بحث رشد این تفکر کی صورت میگیره؟ روانشناسا میگن تو تمام ابناء بشر حدود سن 14 سالگی. جالبم است این مساله کاملا فطری، زیادم نمیخواد شما از بیرون کاری بکنی، چون قدم های اول باید فطری باشه و واقعا فطری، اون بخش فعال فطرته. قدم دوم شد جستجو، جستجو با تفکر. قدم سوم چی میشه؟ پیدا کردن قرارگاه. قرارگاه کجاست؟ لقاء الله. ببینید ما الان وارد بحث ایمان شدیم، مفهومی که توی دین ازش صحبت میشه ایمانه، ولی ما الان به شیوه مباحث کلامی وارد اعتقادات نشدیم. مباحث کلامی وارد اعتقادات میشن، میگن اول توحید، دوم عدل، سوم نبوت، چهارم امامت، پنجم معاد. اینا مباحث اعتقادیه. توی بحث کلام، تو بحث کلام اصلا اون بحث رو طراحی کردن برای درگیری و بحث با کافرا. اون بحث طراحی نشده برای یه آدمی که سالمه میخواد پیش بره. آقا ببخشید ما با خدا مشکل نداریم، تو نمیخواد خدا رو برای ما ثابت کنی یه دونه است؟ ما جز به اشاعره نیستیم تو حتما ثابت کنی برای ما خدا عادله. من خودم همجوری میفهمم خدا عادله، با فطرت خودم فهمیدم. حتی ممکنه ماها بحثم نیده باشیم، ولی چهار نفر بیان اشاعره بازی در بیارن، دارم جوابشونو بده. حالا نمیخوام الان دوستان بعضیشون میگن اشاعره چی بود این وسط تو گفتی؟ هیچی بابا، بذار کنار این بحث رو. ما نباید بگیم علم حتما اون چیزیه که من باید پاسخ شبهات بدم. اون ممکنه انسان پیش بیاد براش شبهه‌ای، بعد میره پاسخش تو کتاب‌های کلامی و علمی میابه. ولی من مصرف کننده دینم، آدم سالمی هم هستم، بگو اول باید به چی نگاه بکنم؟ مکرر خداوند متعال میفرماد الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. به اینجا نگاه کنید، اون کسانی که لا یرجون لقاءنا، به محض لقا مطرح میپردازه خداوند متعال، الیه المسیر. ببین این مهمه، تو به سمت به خدا بر میگردی. خداوند متعال خودش تو قرآن میفرماد، میفرماد این مهم نیست که تو قبول داشته باشی خدا خلقت کرده. در قرآن میفرماد از این کافرها بپرسی کی شما رو خلق کردی؟ لیقولن الله، حتما میگن خدا. اونا با خالقیت من مشکل ندارن، پس چرا کافرن؟ میفرماد اینا به این نمیخوان اعتراف بکنن که بر میگردن پیش من، حسابشون دست منه. لقاء الله هم مبدع توشه هم معاد. ما دیگه چون بخوایم فهرست بگیم دیگه با سرعت گذشتیم. لقاء الله هم مبدع توشه هم معاد، هم خدا توشه هم قیامت، سر و ته عالم رو جمع کرده. پس منزل سوم پیدا کردن قرارگاه، این اصطلاحی بود که خودمون با هم دیگه استفاده کردیم. بیقراری برای جایی که نمیدانیم کجاست، بیقراری منزل اول. جستجو برای یافتن قرارگاه منزل دوم، یافتن قرارگاه منزل سوم. حالا یافتی قرارگاه رو، قرارگاه یافتن با کدومی که از اصطلاحات دینی ما ساز و سر و کار داره؟ با مفهوم لقاء الله، ایمان به لقاء الله. عقل رو استفاده کردیم، تفکر رو استفاده کردیم، ایمان به لقاء الله رو استفاده کردیم. اینا اصطلاحات بومی دینیش در معارف دینی ما هست. بعد گفتیم که بحث انسانشناسانه مفصلی میخواد، از اون میگذریم. ارتباط با این هدف یعنی لقاء الله جز با یاداوری و توجه نمیشود. منزل چهارم شد توجه و توجه به هدف. توجه به هدف فارسیه، توجه به قرارگاه طبق بحث ماست. شما کلمه قرارگاه رو بردار، هر کسی به سمت هر هدفی میخواد بره، یادش نباید بره هدف. هدف رو باید مدام یاداوری کنه، خصوصا اگه هدف جلو چشم آدم نباشه دیگه، خیلی بیشتر باید هدف رو یاداوری کنی که کشش داشته باشی بری. بچه داره درس میخونه برای کنکور، هیچ هر چند وقت یک بار باید هدفش رو که قبول شدن تو دانشگاهه و شیرینیش رو یاداوری کنی، ولی انرژی درس خوندن رو از دست میده. آیون حله؟ اگه همین الان نگید حله، بر میگردم اون بحث رو دوباره میکنم. حل آقا؟ واقعا حل باشه. هدف آدم باید جلو چشمش باشه، بعدش از چیزهای دیگه بحث کن. ما میخواییم به لقاء الله برسیم، ما میخواییم به قرارگاه برسیم. برای اینکه به سمت قرارگاه هدف حرکت کنیم، یه کاری رو انجام بده، بذار کنار و همیشه هم انجام بده، بعد بقیه صحبت رو بکنیم. اونم یاداوری مکرر قرارگاه. اصطلاح دینیش میشه چی؟ همه با هم بگیم ذکر. محور ذکر میشه چی؟ نماز. از همون اول جدای از همه خوبی ها و بدی ها نماز رو بخون. نماز یعنی اصلی ترین فلسفه نماز چی میشه؟ یاداوری قرارگاه، یاداوری هدف، یاداوری ملاقات خدا. درسته؟ این تا حالا چند شو؟ چارت. بعد یه فرصت مطالعاتی اینجا گرفتیم از خدا قبل از اینکه قدم بعدی رو برداریم. اون فرصت مطالعاتی این بود دو تا واحد باید پاس کنیم. حالا دو تا موضوع رو، هر کدوم ممکنه چند واحد باشه. یه فرصت مطالعاتی گرفتیم بعد قدم بعدی رو برداریم. این فرصت مطالعاتی رو به دو تا موضوع اختصاص داریم. حالا شما میخوای بگو دو تا قدم دیگه برداشتیم، قدم پنجم و ششم. میتونی اینجوری حساب بکنی، میتونی بگی چون این قدم ها صرفا معرفتیه، فرصت مطالعاتی حساب میکنیم برای اینکه قدم بعدی سنگینه. من دوباره امشب مختصر بحث گذشته رو گفتم چون قدم بعدی رو میخواییم ورداریم، این کمی سنگینه. برای اینکه زور داشته باشیم انشالله اون فرصت مطالعاتیه رو از خدا نیاز داشتیم که بگیریم. اون دوتا بود. قبل از اینکه قدم برداری حرکت بکنی به سمت لقاء الله، لقاء اللهی که مدام داری با ذکر برای خود تقویتش میکنی، میخوام دیگه بیدینیت اصلا بره ها، اصلا بیدینی دیگه وجود نداشته باشه تو زندگیت. خطا آره پیش میاد، غفلت سرزده پیش میاد، ولی دیگه بیدینی نداری، همه زندگیت به تو ببندی بری جلو انشالله. دست ما رو هم بگیری. فرصت مطالعاتی برای دو تا موضوع بود. اگر کسی این فرصت مطالعاتی رو داشته باشه، بعدش به خدا اینو آب خوردن دینداری میکنه. یک، احسن، معرفت نفس، خودتو بشناس. برو خودتو بشناس، ببین جز خدا نمیخوای، هیچی دیگه نمیخوای، بقیهش کشکی، فکر میکنی میخوای، اصلا نمیخوای، نه گناه نمیخوای، اصلا غیر خدا نمیخوای، اصلا شما عارف بالفطره اید. همه تون ذاتن آقای بهجتید، آقای بهاءالدینی هستید، همه تون ذاتن امام خمینی هستید، همه تون ذاتن همه چی تمومید، خدا به جان پاک شما سوگند خورده. تو خودتو بشناس، تو ببین چی میخوای. من یه تعبیری رو اون شب نگفتم، بذارید حالا در مقام خلاصه‌گویی بگم. شما شنیدید از قدیم میگفتن که جای پای شیر علامت است که اینجا یک شیری عبور کرده است. شنیده بودید تو بحث‌های خداشناسی معمولا میگفتن آقا اینجا یه جای پای شیر هست، خب حتما اینجا یه شیری عبور کرده. حالا آقا اینو شنیده بودن دوستان؟ توی برخی از بحث‌های کلامی هم از اینجور اصطلاحات استفاده میکنن. حالا میدونید میخوام چی عرض بکنم؟ شکل جای پای شیر دلالت میکند بر شکل پای شیر. چند تا پنجه داره؟ نگاه کن، پای شیر همین چند تا پنجه رو داره. حالا خدا میفرماد تو شکل خودتو نگاه کن، برو تو جزئیات تو روح خودت نگاه کن، تو چه جوری هستی؟ عمیق که بشی از روح خودت میفهمی خدا کیه، خدا چه جوریه. یه مناجات یه جمله‌ای خوندیم، می‌خواستیم داد بزنیم داد نزدیم، همینجوری نشستیم آروم خودمون کنترل کردیم. چی بود؟ الهی انت تکونو کما احب، تو همونی هستی که من میخوام. یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام به معرفت نفس کامل رسیده، میشناسه چی میخواد، ارو خودش میفهمه خدا کیه. تو خودت فکر کن خدا چجوری باشه بهتره. آدمی که به معرفت نفس رسیده این جواب شفاف و روشن و تفصیلی پیشش معلومه. خودتو بشناس که بعدا زورت نیاد بری به سمت خدا، میمیری برای خدا، عاشق خدا میشی. من عرف نفسه عرف ربه، فقط عرف ربه، خدای تو خودتو میشناسی، میمیری برای خدا. تو ببین که خودتو ببین که میمیری برای خدا. حالا من البته روایتی رو نصفش رو براتون خوندم که چجوری آدم میتونه به خودشناسی برسه. این قدم های 3-4 شب آینده رو که میخواییم بریم خیلی گوش بدید، خیلی زیاد، انشالله انشالله انشالله. خب یه فرصت مطالعاتی میخواستیم برای معرفت نفس. معرفت نفس یکی از چیزایی که به آدم میده از رو خود خدا تو میشناسی و یک عشقی به خدا پیدا میکنی. دومین چیزی که به شما میده چیه؟ نسبت تو رو با خدا معلوم میکنه. تو عبدی، او مولاست. عبد حالیت کیه؟ عبد کیه؟ بنده، برده کیه؟ شاخشونو میکشی، شلنگ تخته میکنی، چه خبره؟ عبدی بابا، ندار، فقیر، انتم الفقراء الی الله. من تو خلاصم میبینید دقت میکنم همه حرفا رو تکراری نزنم، یه چیزای دیگه بگم. انتم الفقراء الله، تو فقیری، چیزی نداری؟ نه دیگه، ما واقعا چیزی نداریم غیر از همین خونه و ماشین و اینا. اینا که مال خداست، هر موقع اراده کنه ازت میگیره، مال تو نیست، آریتی به تو داده. چه صابخونه شد برای ما، رو رو برم باور کنه، نگاه کن صابخونه شده، همه چی مال اون است، تو خودت مال اونی. ببخشید شما خودت صاحب داری، حالا صاحب شدی برای من. گفتم جرأت نمی کنم هیچ وقت در سالهای آینده هم بعید میدونم انشالله بعد از ظهور، بنده جرأتشو ندارم. البته فرمودن مبلغین جز خدا نباید از کسی بترسن، ولی من میترسم، از عوام میترسم. جرأت نمی کنم احکام عبد و عمر رو پشت تریبون هیچ وقت بگم، از آدم های نادان جاهلا که آقا عبد یعنی چی، که معلوم بشه وقتی به شما میگن عبدی همچنین هم حالیت بشه چه خبره. این از معرفت نفس که حداقل این دوتا رو به ما میده. فرصت مطالعاتی دوم چی بود؟ معرفت حیات. با همدیگه تکرار کنیم، معرفت. این کلمه غریبه میدونم رفقا، یکی از غریبه های معارف دینیه. معرفت نفس مشهوره، همه شنیدن. دومین معرفتی که کمتر از معرفت نفس ارزش نداره چیه؟ معرفت حیات. آقا شما خودتو شناختی؟ دیگه فهمیدی باید کجا بری دیگه. قرارگارم که شناخته بودی، از رو معرفت نفس انشالله به تدریج هی خداشناسیتم بیشتر میشه. میدونی از کجا باید رد شی بری؟ میدونی زندگی چه شکلیه؟ قواعد حاکم بر حیاتو میدونی؟ مثلا میدونی که توی زندگی چه مشکلاتی قطعا وجود داره و هیچ کس قطعا نمیتونه اونا رو از بین ببره؟ اینقدر زیادی دنبال مقصر نگردی برای مشکلات. میدونی لقد خلقنا الانسان فی کبد، من انسان رو، ما انسان رو در رنج آفریدیم، قسم میخورم به خانه کعبه. بدون اینا رو، من خودم دارم میگم، من خدا که تو رو خلق کردم میگم، انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، تو زجر میکشی و سختی میکشی و حرکت میکنی به سوی خدا. اصلا تو آفریده شدی این دنیا برای امتحان، فلسفهش اینه، نه برای راحت شدن. پس ما کی راحت باشیم؟ چی داره میگه ایشون؟ پس ما کی راحت باشیم؟ دوزاریش چه نیفتده؟ اصلا یه بار مثل این که کلاس های اولیه معارف رو طی نکرده، میگه ما کی راحت باشیم؟ چی داره میگه این؟ مثل که اصلا حالیش نیه. کجاست؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اصلا اون اومده شما رو امتحان کنه. امتحان اصلش با بلاست. به ضروب المكاره امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه قاصه میفرماید امتحان با زدن سختی ها و تلخی هاست. بشناس حیاتو. یه وقت اشتباه مامانت زیادی برای دعا نکرده باشه، انشالله بچه من ازدواج کنی، یه همسر خیلی عالی، یه بچه های خیلی خوب داشته باشی، انشالله درست موفق باشه، انشالله هیچ وقت هیچ رنجی نبینی. خب چی دیگه، دعا میکنه بچهش فوت کنه امشب. این بنده خدا چه مامانیه؟ مامان این بچهت هیچ رنجی نبینه بکنه امشب فوت کنه که؟ خب شد دعاهای مامانا هم همچی زیاد مستجاب نمیشه. خالی بندی هم آخه حدی داره. مامان شدی ولی دیگه خالی که نباید ببنده آدم که. این وقت اون فرزند تو اصطلاحاً اسمش میشه چی؟ فرزند مادر، که تعبیر لاتیش میشه بچه ننه، که ما استفاده نمی کنیم هیچ وقت. آخه دیگه شما هرچی مامان بشی از امیرالمومنین علی علیه السلام که مهربان تر نمیشین. راحت به جوانش نامه نوشت، گفت به جوانی که به آرزوهایش نخواهد رسید. دنیاست دروغ که نباید هم بگی که. بعضی هم خیلی آدمای ساده، یعنی دفعه میگن آقا نه ما به همه آرزوهامون رسیدیم. خیلی کوچولویی، خیلی کوچولویی. خیلی از آرزوهاتو ندید گرفتی، خیلی هم خالی بندی میکنی. میدونی اولا تو چرا آرزو زیاد نداشتی؟ کجا قیچی کردی روح خودتو؟ چی تو رو تسلیم دنیا کرده؟ تو خودت کوته همتی یا به امر خدا تسلیم دنیا شدی؟ بعضی خودشون کوته همتن. خدا من چیز زیادی از این دنیا نمیخوام. خدا بهش نگاه میکنم که آخه تو عقلت نمیرسه عزیز من چیزی بخوای. هوش و حواس درست و نداری. خدا ما چیز زیادی نمیخوام این دنیا. خب اما خودخواهی. ولی اولیاء خدا اگه جای تو بودن، پیغمبر اکرم، حضرت امام فرمود رسول خدا نتونست اون کارهایی که دوست داره انجام بده. بعد فرمود که یه دیگه اعتراض کردن از خارج از کشور، چرا ایشون به نسبت به رسول خدا اینجوری فرمودن. حضرت امام در یه سخنرانی دیگه فرمودن بعضی اعتراض کردن، بله رسول خدا نتونست، رسول خدا دوست داشت همه رو مثل علی ابن ابی طالب تربیت کنه. رسول خدا به همه آرزوهاش نرسید. صدا زد دعا، اصلا یه مسجدی هست در مدینه، مسجدی است که بنا شده برای این دعای پیغمبر اکرم. در اون مسجد، در اون مکان رسول خدا دعا کرد، گفت خدایا بعد از من در امتم اختلاف نیفته. خدا فرمود نمیشه ببخشید. مسیر امتحان ما زمینش هم هست، با معجزه به هم نمیزنیم و حمدالله الحمدالله به قدر کافی از منافقین محترم حضور دارن، مؤمنین هم که قربت کافی رو دارن، پس بزنم و خوب خواهیم داشت. شما رسول من هستی، حبیب من هستی، اما اینجا دنیاست، شما هم همیشه چیزای خوب میخوای، معلومه. رسما خدا فرمود نمیشه عزیز من، حبیب من که همه عالم رو برای گل روی تو آفریدم، اینجا دنیاست. حضرت امام فرمود در زمان آقا امام زمان علیه السلام هم مشکلات وجود خواهد داشت، البته خب مشکلات خیلی کمتر میشه، بعد اثر مخرب نخواهد داشت. اینا مجموعه ای از تیکه هاییست که من دارم عرض میکنم که زیر مجموعه معرفت حیات قرار میگیره. هر کی گفت این سخته، بهش یه لبخند بزن، بگو تو حیات رو نمیشناسی، سختی های حیات رو انداختی گردن دین. دین بهت میگه این لذت حرام رو نبر، برای اینکه ببری 10 تا بدبختی بیشتر پیدا میکنی. بعد دین بهت گفته این لذت حرام رو نبر، برای اینکه راحت تر تو این دنیای خراب زندگی کنی. مشکل مال دنیاست. آقا چشمشو باز بکنه به حرام، توانایی خودش رو در برای زندگی کردن از دست میده، قوای جنسی خودش رو از دست میده. چشمشو باز کنه به حرام، قدرت زندگی کردن دیگه نداره، تموم شد. این به خدا و پیغمبر هم ربط نداره، هر کی هر کجای عالم اینجوری باشه، هر زه چشم باشه، وجودش رو از دست میده. وجودش رو که از دست داد لذت نمیبره، بعد برای اینکه لذت ببره باید به دیگران خیانت کنه، تموم شد. این معادله است. و خدا فرمود بیا من یه کاری بکنم که تو بهتر زندگی کنی. دنیا یه قواعد سختی داره، تازه حرف منم گوش کنی باز زجر میکشی، ولی دیگه زجر داغون کننده نمیکشی، با زجر رشد پیدا میکنی. بیا حرفای ما رو گوش بده. تو بس که دنیا حالیت نیست کجاست. انشاءالله من یه روزی شما رو ببرم میدون مین. بنده توی جبهه رفته بودم، از دو کوه اومدن ما رو ببرن برای گردان تخریب. حالا ما رفتیم قاطی آدم حسابی ها شده بودیم، آدم هم نشدیم آخر سر، ولی دیگه حسدش هم همیشه میخوریم، ولی حالا بودیم که اینا رو برای شما تعریف کنیم. به ما گفتن میخوایم بریم گردان مهندسی رزمی. گفتیم مهندسی چیه؟ ما تکتیرانداز میخوایم بریم خط مقدم. نمیدونستیم که گردان تخریب جلوتر از همه میره توی میدان. بعدم فهمیدیم که بابا عجب جای مشتیه، واقعا هم گردان های تخریب لشکرها همیشه یه سر و گردن از نظر معنوی مشهور بود که جلوتر از بقیه گردان ها. آقا رفتیم اونجا، به همون میدون مینو آشنایی دادن. بعد نبودی آدم میرفت تو میدون مین چه خبر بود، این زیر پات هر لحظه ممکن بود بری هوا. انواع و اقسام مینها، آموزش. میدونید ماه اول میدون مین و یاد همه شهدای تخریب و برای بچه های تخریب که پاهاشون قطع همه الانم هستن، که فرمانده خود ما هم چند شب پیش من دیدمش پاهاش قطع رو ویلچر الان، میگه نقشه میدون مین رو پیدا کن. یعنی اولین مین رو که خونسا کردی، حالا شب آتیش دارن میریزن، همه دارن میجنگن، تو باید زمین رو بجوری که مینا رو ورداری رزمنده ها بیان ردشن. اولین مین رو که پیدا کردی میگردی 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 مین دوم رو پیدا میکنی، میگردی میگردی مین سوم رو پیدا میکنی، تو همین اصلا هم ممکنه به شهادت برسی با مین بغلیش. ولی باید ردش مینها رو پیدا کنی که این مینها رو ضربدری چیدن، مستقیم چیدن، مثلا چه سبکی چیدن. 3-4 تا مین اول رو پیدا کنی، نقشه میدون مین دستت میاد، دیگه میگی این مینا رو هر 5 وجب یه جا چیدن، با 10 سانت این ورتر. نقشه رو که به دست بیاری راحت مینا رو خونسا میکنی، میری نقشه میدون مین دستت بیاد. آقای من، عزیز من، حیات دنیا میدون مینه، باید نقشه دستت بیاد. نقشه دستت نیاد فکر میکنی خدا به زور گفته. خلاصش اینه. یه کسی یه لطیفه نامردانه بی انصافانه ای رو برای من فرستاده بود، ولی چون من خیلی لذت بردم از این لطیفه، جالب بود، برای شما میگم. گفت خلاصه توضیح المسائل کلن اگر طوری بشود خوشت بیاید حرام است. خیلی بی‌انصافی بود، آره جالب بود. بعضی تلقیشون از دین اینه، یعنی فکر میکنن دین هرچی خوشت بیاد گفته نه. نه اینکه حالا مثلا دین نباشه دنیا تسلیم توه، دنیا در اختیار توه، نه اینکه مثلا غربی ها الان خیلی خوشبختن، آره نه اینکه وقتی دین نباشه آدم خیلی سر حاله، ها نه اینجوریه که میگی دین داره به من سخت میگیره. تو حیاتو نمیشناسی، حیات سخته، دین راه برخورده با حیات رو بهت داده. آقا دو تا معرفت به دست اومد، معرفت به خود، معرفت به حیات. خدا شاید اگر این فرصت مطالعاتی رو تو این مرحله کسی بگیره این دو تا معرفت رو پیدا کنه، بذارید من راحت صحبت بکنم. با رقص و پای کوبی مراحل بعدی رو پیش خواهد رفت، نه با رنج و دلخوری. اگه کسی این دو تا فرصت مطالعاتی رو پشت سر بگذاره، یک کمی حیات شناسی خود رو افزایش بده که آموزش پرورش محترم امیدوارم این کارو بکنه، امیدوارم. من نمیدونم چرا معلمان دینی اینقدر از خدا و پیغمبر و این حرفا حرف میزنن، از قیامت حرف میزنن، از خوبیا حرف میزنن. نمیخواد از اونا حرف بزنی عزیز من. کی به شما گفته اینقدر ارزش ها رو بیان کنی که بچه سر کلاس هی بی‌اعتنایی کنه، احساس ضرورت برای داشتن ارزش ها رو پیدا نکنه؟ کی گفته ما اینقدر باید ارزش ها رو بیان کنیم؟ قرآن کریم این کارو کرده که شما دارید این کارو میکنید؟ شما به واقعیت های عالم هستی رو بهش بگو، بگو زندگی اینه. نامه 31 نهج البلاغه هم دستورالعمل ماست. بچه شما هر روز برگرده خونه بگه مامان راست میگه، بابا راست میگن، معلم ما میگه، و هر 40 روز یه بار لااقل یه بلای سر آدم باید بیاد. پیغمبر فرموده. آره آره عزیزم، اصلا ما اومدیم اینجا میدان کشتیه، میدان بوکس، دیدی همه کشتیگیرا گوششون شکسته، لی گوش بشکنه چقدر درد میگیره. بله. بعد میگه مامان بابا چرا با گوش شکستن داری با لبخند حرف میزنی؟ او دنیا اینه. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرینه پا بر جاست، آتیشه. بله ما داریم میریم تو دل آتیش. یه کمی بچت گیج میشه. اه واقعا؟ بله آماده باش، من محکم باشه دوتا مشت بزنم. دیدید بچه ها تو بازی هاشون با هم دعوا میکنن، این راه بزرگ شدنه. شما خدای نکرده نعوذ بالله یه دونه بچه بیشتر نداشتی، نعوذ بالله، حالا وقت بیماری چیزی حادث میشه بالله خونه یه دونه بچه اصلا معقول نیست. بچه ها باید شیره به شیره با یه فاصله که بتونن با هم بازی کنن، کشتی بگیرن، با هم کشتی گرفتن زیاد تو دعواشون دخالت نکنه. اصلا هم بچه ها بچه شیرا دیدی همجوری با هم دیگه ور میجهن بعد کشتی میگیرن رشد میکنن. اگه یه وقت خدای نکرده بچه هات کم بودن، مثلا 3-4 بیشتر بچه نداشتی تو خونه، لازم شد خودت هم با این بچه ها کار بکنی، خودت هم باید با بچه هات کشتی بگیری، بزنی، مشت بزنی، خسته بشه عضلاتش درد بگیره، تو رو بزنه، تو رو زد بخوری زمین. بله این یکمی بچه هات رشد کنه. همه تیتیش مامانی شدن. بازی رایانه ای رو ازش بگیر، بگو چشمتو کور کردی، بیا هم کشتی بگیریم، بزنیم هم دیگر رو، مشت بازی کنیم. حالا معقول نزنیم شک و چونه بچه رو پایین بیاری که نمیزنیش دیگه، شما اینا رعایت میکنیم. منم فقط گفتم برای این که معلوم بشه من اینا رو میفهمم چون بعدا سوالا میرسه دیگه، میگه که بیا این گفت بچه رو بزن داغون کن، ما که گفتیم بزن داغون کن. من امشب وقتم بیشتر برای فهرست گرفته شد، ابی نداره. میخوایم از امشب که حالا خیلی وقتمون هم کم شد وارد میدان عمل بشیم، اینا رو متوجه بشو. فلسفه زجر ما چیه؟ زجر گفتیم دیشب، زجر چیکار میکنه؟ به انسان ظرفیت میده. دوست داری؟ نداری. زجر دو نوع است. این عبارت رو هیچ وقت فراموش نکنید. ما یک ماه دیگه، یعنی تا پایان ماه با این عبارت کار داریم. ظرفیت پیدا کردن، بذارید اینجا بگم، آماده شدن برای ملاقات خدا، یعنی ظرفیت و اتساع روحی پیدا کردن برای ملاقات خدای عظیم، خدای بزرگ، خدایی که به ما یاد دادن همیشه سر نماز بگو الله اکبر. خدا بزرگ است، تو هم باید روحت برای ملاقات خدا بزرگ بشود. شرح صدر پیدا بکنیم. این یک تعبیرشه، شرح صدر یک تعبیرشه. الم نشرح لک صدرک، وقتی خدا میخواد بفرماد من چه لطفی به تو پیغمبر کردم، میفرماد تو را بزرگ کردم، روحت بزرگ شده است. هر کسی بخواهد بزرگ بشود، خوب بشود، یعنی بزرگ شده است. بزرگ شدن حقیقت همه خوبی هاست. در هر خوبی نوعی بزرگ شدن روح میبینی. آماده شدن برای ملاقات خدا یعنی بزرگ شدن روح برای ملاقات خدای بزرگ. الان دیگه ما بخشی از خوبی‌ها رو نگفتیم، همه خوبی‌ها رو در جا گفتیم. آماده شدن برای ملاقات خدا یعنی بزرگ شدن روح انسان برای ملاقات خدای بزرگ، و بزرگ شدن روح انسان با زجر است، با درد است، با فاصله گرفتن از دوست داشتنی هاست، که فاصله گرفتن از دوست داشتنی ها لااقل تا حدی تلخ است، و این تلخی ها رو خدا به دو صورت به انسان میدهد. حالا از اینجا بحثمون رو داریم ادامه میدیم. دوستانی که تا الان بحث رو تعقیب میکردن آماده هستن برای ادامه بحث؟ خب چگونه روح خود را بزرگ کنیم؟ این برنامه برای سختی کشیدن چیه؟ دیگه ما خیلی از حرفا هم نمیزنیم ما که آقا برو روی میخ بخواب مثل مرتضهای هندی تا روحت بزرگ بشه. نه دیگه، ما برنامه مزخرف نمیخوایم، که برنامه درستایی میخوایم. آقا برنامه درستایی بگو ببینیم ما با چه سختی هایی باید روح خودمون رو بزرگ کنیم. سختی هایی که روح ما را بزرگ میکنند بر دو نوع هستند. یک، سختی هایی که خدا به ما میدهد. شما زحمت نکشید، خدا خودش مقدر میکنه، بخشی از این سختی ها رو به شما لطف میکنه، عنایت خواهد کرد. یه لطمه میزنه، یه دفعه تصادف میکنی پات میشکنه، الحمدلله این اومد. بعد نمیم سختی دیگه، سختی دیگه. بعضی از سختی ها هم سازمانی میاد، پیر میشی، فرتوت میشی، استخونت پوک میشه، دیگه هیچی، دیگه عادی داری راه میری، پات میشکنه، دو ماه بعد بستری میشه، آخرام جوش نمیخوره. و من نعمره رو نکست و فلخب. گروه اول سختی ها سختی هاییست که بفرمایید خدا میده. خدا میفرم من اگه همه رو تو واگذار کنم تو خیلی خوشون خوشونت میشه، این ناجوره. گروه اول سختی ها رو من بهت میدم. گروه دوم سختی ها، گروه دوم سختی ها دستوراتی بهت میده که یه نمه سخته، یه کوچولو سخته، میگه حالا خودت این سختی رو تحمل بکن. این ترجمه اون عبارتی میشه که دیشب گذرا از روش، از کنارش رد شدیم. سختی یعنی دوست داشته باشی، نداشته باشی. دوست داشته باشی، داشته باشی، بگوید دست نزن. اینو ما اسمشو میگذاریم سختی های تقدیری، سختی های تشریعی. سختی تشریعی رو بهش میگن تکلیف. تکلیف یعنی دستور سخت. میگه من چیکار کنم نماز برام آسون بشه؟ بیا نقشه خدا رو میخواد به هم بریزه. یک کاره الان نیومده، میخواد نقشه خدا رو به هم بریزه. خدا گشته، البته خدا نیاز نیست بگرده. خدا گشته یه کاری پیدا کرده که سختت باشه که بلکه رشد کنی. بعد میگه من چیکار کنم اینم آسون بشه، پس من کی آدم بشم؟ میگه من چیکار کنم نماز برام آسون بشه؟ میگه قاقالیریه، میگه تخمست بشکنی، میگه فیلم سینماییه دیگه. اون روی من بالا بیاد میگم ببین، یکی از بزرگان نازنین بود سید مرتضی، آخر عمرش صدا زد نمازهای من همه را قضا کنید. بعد بهش گفتن که چرا شما که خیلی لذت میبردی از عبادت، سر نماز غرق معنویت میشدی. میفرمود من میترسم اینقدر لذت میبردم از نماز، میترسم نمازو به خاطر لذتش خونده باشم نه به خاطر خودم. بعد شازده، همون فرزند مادر که ما تعبیر بچه‌نه رو استفاده نمی کنیم در موردش، میگه نماز نمی خونم. میگه چرا؟ میگه خوشم نمیاد. نخیر خوشت بیاد خواهش میکنم. پس کی میخوای آدم شیم؟ آدم در تکلیف رشد میکنه. یه سوال جواب میکنم، دوستان بزرگتر جلسه به من به صورت مامانی جواب بدن، یعنی از معلوماتتون زیاد استفاده نکنید، از سر دلسوزی طبیعی که نسبت به جوانها دارید استفاده کنید، به من جواب بدید. جوان هم فعلا گوش ندن زیاد، براشون این تیکه بس خوب نیست. بزرگتر جلسه بفرمایید. بله ببینم آماده هستید. بزرگتر جلسه بله. بزرگتر من دقت بفرمایید، من این سوال از شما میکنم. این درسته بچه های ما هنوز خیر و شر رو تشخیص نمیدن، هنوز خیلی از مطالب رو متوجه نمیشن، حدود سن 14 سالگی به تکلیف برسن، قوای شهوانیشون فعال بشه، ازدواج هم که نمیتونن بکنن، اصلا این درسته؟ آقا بفرمایید نه. جرئت نمی کنی بگی نه؟ نظرتو بگو، تو بگو کار خدا چی کار داری؟ اگه شما به جای خدا بودی سن بلوغ جنسی جوونا رو غریزه‌ای که عامل شهوت و لذت هست چند سالگی مینداختی؟ به جای 14 سالگی؟ رقم بگی؟ 25 30 20 18 18 دیگه خیلی کوتاه اومد آخرین رقم، ولی 14 سالگی انصافا زوده، خیلی بده، اصلا بده. مگه نه زشت آج آقا، اصلا چرا این حرفا میزنی؟ اصلا خوب نیست از این حرفا بزنی آج آقا. آقا من دارم، ما که از گناه حرف نزدیم، ما داریم از تشکیلات و دستگاه خدا صحبت میکنیم. ببخشید خدایا، من به نمایندگی از این مؤمنین شریف، اینا همه دوست دارن بچه هاشون بچه های خوبی باشن، سوال میکنم چرا سر 14 سالگی این باید با غرایز جنسی آشنا بشه؟ آخه این که نمیتونه ازدواج کنه و منحرف میشه. الان هم که فضا بدتره، حالا الان ماهواره هست، قبلا ببخشید من اینا رو میگم، من باید اینا رو صحبت کنم با شما، قبلا ماهواره نبود، عذرخواهی میکنم، طویله ها که بودن، که حیواناتی که در مقابل چشمی بچه ها بودن، یا چه رفتارهای زشتی مقابل اون انجام میدادن. من از خدا میخوام بپرسم خدایا میشه این سن تکلیف رو یه 10 سال عقب بندازیم؟ نه سن تکلیف، تکلیف که 14 ساله بی نداره، ما حرفی نداریم، ما بچه خوبی هستیم، نماز بخونه، نماز اصلا بگو از 7 سال میگیم چشم، ولی این که غریزه جنسی رو این بچه 24 سالگی بفهمه، میانگینش رو میگیرم الان نظر شما رو، قبول دارید اینو من به خدا بگم از طرف شما؟ خدایا چرا این کارو کردی که اینا یه شیرینی اذیتشون بکنه؟ خدا اون وقت به شما خواهد گفت شما متوجهی دارید چی میگی به من؟ من مگه تو رو نیافریدم درگیر بشی با شیرینی ها، دوست داشته باشی، داشته باشی، دست نزنی؟ شما فکر کنید من با شما شوخی میکنم؟ من شما رو برای رنج تکلیفی و تکوینی آفریدم، یعنی 14 سالگی یه لذتی رو باهاش آشنا بشی، حالا باهاش مبارزه کن. شهوت رو از 14 سالگی خدا میذاره تو جون، حالا متوسط دارم میگم، تو جون انسان ها مثل یه کیسه بوکس بزن دیگه. از 7 سالگی بهت یاد دادن مخالفت کن با دلبخواهی های خودت، 14 سالته مبارزه رسمی آغاز میشه، بزن دیگه. خب اگه شما چیزی رو دوست نداشته باشید چی رو میخوای بزنی؟ آقا مگه زدن اینقدر مهمه؟ بابا اصل زندگی تو مخالفت با هوای نفس، مخالفت با شیرینی ها، یه بخشی از شیرینی ها رو مجاز هستی. اصل زندگی ما اینه که دوست داشته باشیم نداشته باشیم، دوست داشته باشیم داشته باشیم نبگیم. اینو از 7 سالگی باید بهت یاد میدادن، الان 14 سالگی من چی داری هم من میپرسی؟ بچه هاتون به سن تکلیف رسیدن جشن براشون بگیرید، بگید خب مبارزه تو از امروز مردانه آغاز شد، نگاه حرام نمی کنی، خوشت میاد اما نگاه نکن، بزن ببینم، میخوام قوی بشی. آدم یعنی این، فرق آدم با حیوان این است، حیوان هر چه خوشش بیاید باید رفتار کند به کمال میرسد، گوسفند هر چه خوشش بیاید بخورد به کمال میرسد، فربه میشود، گوشدار میشود، به قربانگاه میرود، میخوریمش، جگرش را بخوریم. اما انسان فرقش با گوسفند این است، تو از 14 سالگی مبارزه را شروع میکنی. امروز با چه مبارزه کردی؟ پسرم امروز رفتی مدرسه اومدی با چی مبارزه کردی؟ چند تا مشت زدی؟ چند تا خوردی؟ چند تا زدی؟ قهرمان شدی؟ یل شدی؟ این داستان زندگی ماست. بعد از معرفت نفس و معرفت نسبت به حیات، مبارزه آغاز می شود. نام این مبارزه چیست؟ انشاءالله فردا شب عرض خواهم کرد. ما هنوز گام 7 رو مقدمه چنین کردیم، یک کمی ازش صحبت کردیم، ولی ظاهراً گام 7 ما اصلش مبارزه با دوست داشتنی ها برای پذیرفتن آن سختی هاست که ظرفیت به انسان میدهد. بخشی از ظرفیت را خدا به بنده خود میدهد با مشکلات، میگه تو نمیخواد کاری کنی، خودم میزنمت، دوست داری بهت نمیدم، دوست داری داری ازت میگیرم، خودم میزنم. بخشی از سختی ها رو هم اینجوری باید درست کنی برای خودت، شیرینی هایی میذارم جلوت بهت میگم دست نزن. اصل حرکت انسان از اینجا آغاز میشه. بدبخت قومی که کلمه دوست دارم، خوشم میاد، دلم میخواد براشون کلمه محترمی باشد. دوستان آموزش پرورش ازشون تمنا دارم به این یک جمله بنده گوش بکنن: بنده 1,000,000 برابر آنچه که با مردم سخن میگویم، اگر مخاطبان بنده 1,000,000 نفر باشن، 1,000,000 برابر باید با آموزش پرورش صحبت کنم. کار بنده اینه، اگر رفتم کتابی خوندم، مطالعه کردم، بیام گزارش بدم به عنوان یک طلبه کوچک، باید برم به مردم بیشتر گزارش بدم یا به سیستم آموزش پرورش کشور؟ در مقابل شما میگم 12 سال دیپلم اگر کسی گرفت، مهمترین هدف رفتاری تعلیم و تربیت در نظام جمهوری اسلامی چی باید باشه؟ مهمترین هدف رفتاری، که هدف رفتاری یک اصطلاحی است که آموزش پرورشی ها و برنامه ریزان تعلیم و تربیت باش آشنا هستن، مهمترین هدف تعلیم و تربیتی این است که بچه ای که دیپلم گرفت انقدر رشد کرده باشه که خجالت بکشه بگه دلم میخواد. بگه زشته بگم دلم میخواد، بد آدم هرچی دلش میخواد رفتار کنه، و الا آموزش و پرورش اسلامی نیست. اگرچه عقاید اسلامی به بچه یاد داده باشن، اگرچه قرائت قرآن به بچه یاد داده باشن، اگرچه خیلی چیزای حرفای خوب بهش یاد داده باشن، حرف خوبی که به دردش نمیخوره برای چیه؟ بنده تاکسیرانم هی بیان طرز رانندگی تریلی در پیچهای بیابون رو بهم یاد بدن. حالا چه ربطی به من داره؟ نه میخوام مهارت افزوده بشه. حالا من چه ربطی به تریلی دارم؟ من تاکسی میرونم وسط شهر. بعضی ها فکر میکنن حرف همین که دینی باشه مفیدم نباشه خوبه گفتنش. به هیچ وجه اینجور نیست. زده میکنه مردم رو از دین. 12 سال آموزش و پرورش رو باید طوری طراحی کنی بچه به این نقطه برسه. آغازش هم از سال اول ابتداییه، نه از دبیرستان شروع کنی دیره. بنیان این طرز نگرش، این نگرش به هستی، این نگرش به رفتار، به شخصیت، به ویژگی های کمال، بنیادش با چیه؟ بنیادش تو 7 سالگی پیریزه میشه. من بناس اینجا سختی بکشم، اینجور نیستش که اصلا بناس. وقت دین میاد برنامه این سختی رو به انسان میده، من اون وقت انشالله فردا شب از برنامه این سختی کشیدن برای شما مطالبی رو گزارش خواهم داد. بناس انسان سختی بکشه. بخشیشو تقدیری و تکوینی، این دوتا کلمه هم یادتون باشه بعدم توضیح جداگانه داره. بخشیشم تشریعی، شروع میکنیم به مبارزه. مبارزه با چی؟ با چیزایی که دوست داریم، نه چیزی که خوشم نمیاد. مثلا یک کسی از پول خوشش نیاد بگه من هیچ وقت دنبال پول نرفتم، برو عزیز من تو اصلا خوشت نمیاد از پول، چون زیاد هنر نکردی. سر اون چیزی که خوشت میاد بابا بیا با هم صحبت کنیم. واقعا باید خوشت بیاد و باید مبارزه کنی. با اون چیزی که خوشت نمیاد فکر نکن حالا خبری، آدم حسابی هستی، هنوز تو اونجا آزمایش نشدی، محل آزمایش تو اونجا نیست. یکی اصلا قوای شهوانیش ضعیفه، هیچ وقت دنبال شهوترانی نمیره، فکر نکن آدم خوبی هستی، اونجا محل امتحان تو نیست، یه جای دیگه محل امتحانه، ببینیم اونجا چیکار میکنی. شلوغش نکن. حالا خوبه، حالا بد نیست، خلاصی از اون فشارهای روانی، ولی حالا همچین تو آدم برجسته ای نیستی. قیافه نگیر برای کسی که بیچاره است تو این درسه. خیلی حرفا هست مباد به هم بزنیم، اصلا هم دیگه شوخی نداریم، باید جدی جدی این مراحل رو پیگیری کنیم. فرهنگ و تمدن غرب فرهنگ هواپرستی است. هرچی دلت میخواد، ساز و آواز و نمیدونم رقص و پایکوبی و اینجور مزخرفات، اینا همه در خدمت برو هرچی خوشت میاد. کفر یعنی این. و خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی اون کسی که هوای نفس خودشو دلم میخوادشو دوست دارمشو خدای خودش قرار داده؟ من یاد عصر روز تاسوعا میفتم، خندم میگیره از دست شمر ملعون، میگم بیچاره نشناخته عباسو، اومده در خیمه عباس، مهربون داره ابوالفضل رو صدا میزنه، عباس پسرمو، حالا پسرمو یا پسرمه، یه فامیلی دوری مثلا با هم داشتن از طریق مادر، عباس ما با تو کاری نداریم، ما بیای این طرف هیچ زخمی به تو نخواهد رسید، میشه از حسین جدا بشی؟ اینو به کی میگی؟ به عباس. مرد سختی ها بچه های حسین، بقیه داشتن استراحت میکردن، امیرالمومنین که گوشه جنگ صفین عباسش رو صدا میزد، عباس هم بیا بریم تمرین نظامی کنیم. عباس عمریه هستی خودش رو صرف رزم کرده. عباس پسر علی ابن ابی طالبه. عباس رو دعوت به آرامش میکنی، میکنی تشویقیه برای عباس. عباس هنوز قطع نشده تمام وجود شرح شرح است از شمشیرهای دشمنان، بدنش مشتاق دردها و رنجهاست. برو ببین قبر عباس از همه کوچیکتره تو کربلا. مرد سختی هاست، تو رو به آسایش دعوت میکنی؟ بس شناختی عباس کیه؟ عباس پسر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنینه که از روز اول که ما مادرش ازدواج کرد فرمود من یه پسر از تو میخوام. اینجوری باید باشه. عباس رو به آسایش دعوت میکنی؟ عباس پسر آن علی است که دیدن یک بار داره صحبت میکنه و گاهی آستین لباس خودش رو امیرالمؤمنین تکان میده. اینجوری نقل کردن. یک کسی از دیگری پرسید امیرالمؤمنین داره تو گرما خودش رو باد میزنه؟ اون طرف برگشت جواب داد علی از گرما فرار کنه خودش رو باد بزنه؟ معلومه که نه. گفت پس چرا آستین خودشو داره تکان میده؟ گفت علی یک پیراهن بیشتر نداره، اینو شسته، الان تنش کرده، خیسه، داره پیراهن رو خشک میکنه. علی کسی باشه که خودشو باد بزنه؟ این علی امیر المؤمنین که بازوی خیبر شکن داشت، نان خشک جوین سبوسداری میخورد که انقدر این نان محکم بود باید چند مرتبه نان رو به زانوی خودش میکوبید تا میشکست خورد کنه این نان رو بخوره. این علی همه وجودش رو گذاشته عباس تربیت کرد. وقت تو این عباس رو داری دعوت میکنی به جدا شدن از حسین برای اینکه زخم شمشیر نخوره. شمر ابن زل جوشن ملعون، تو چقدر بیشعوری، نمیفهمی، فقط زخم زبان زدی عباس، جگرش آتش گرفت. اول فضل عباس هی روشو مینداخت اونور، هی نگاه نمیکرد، هی میرفت، هی شمرم با فاصله فریاد میزد. عباس داشت آب میشد و کباب میشد، تو دلش میگفت نامرد منو صدا نزن، من غلام حسینم، الان قلب خواهرم زینب تکان میخوره، من با تو چه نسبتی دارم؟ یه دفعه حسین نگاه کرد دید عباسش داره براشفته شده، داره منفجر میشه، صدا زد عباسم، عباسم قبولت دارم، بیا برو جوابشو بده. گفت آخه حسین شمره. گفت آقا جو قبولت دارم. فرمود عباسم من قبولت دارم، صدا زده نامرد، هرچی هست برو جوابشو بده. در نگاه عباس میخونده، آدم میخونه ها، میبینه که اونجا به حسین التماس میکنه به خواهرم زینب نگو من با شمر صحبت کرد، رفت با شمر صحبت کرد، در یک جمله 4 لعنت کرد به شمر و دار و دستش. من بیام طرف شما، شما ملعونین، در یک جمله 4 نفرین کرد، برگشت سرشو انداخته پایین جلوی حسین، سرشو بالا نمیاره. عباسم قبولت دارم عزیز من، قبولت دارم، تو جایی نمیری، قلبت آرام باشه. همه آمده بودن فدای حسین بشن، وقت حسین صدا میزد به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم. حسین از هوای نفس صحبت نمی کنه، عباس قیمتشو داشته، همه عالم فدای حسین بشن، حسین فدای تو عباس، حسین فدای تو عباس، همه خیمه حسین، همه لشکر حسین، همه اهل بیت حسین، همه وجود حسین به عباس وابسته بودن. به همین دلیل کنار نهل القمه صدا زد الان الکسر زهری عباسم، کمرم شکست عباسم، الان کمرم شکست، از صبح عاشورا تا الان هر چه زدن من نشکستم عباس، اما الان کمرم شکست، اعتراف میکنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، ما رو در قدم برداشتن در راه تزکیه، در راه کمال، در تقرب به خودت قوی پنجه و نیرومند قرار بده. خدایا ما رو اهل مبارزه با هوای نفس، دلخوشی های بی خود گذرای دنیا قرار بده. ما رو اهل مقاومت در سختی ها و صبر در گرفتاری ها قرار بده. خدای لحظه به لحظه زندگی کوتاه ما رو در این دنیا عامل تقرب به خودت قرار بده. خدای مشکلات جهان اسلام برطرف بگردن. به واسطه ما دشمنان مؤمنین، مسلمانان ریشه‌کن و نابود بگردن. ما رو مقدم ساز ظهور حضرت قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب است. www.bayanmanavi.ir